از روز ازل بنشسته بر جان.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مراسم 22 بهمن امسال متفاوت از سالهای گذشته برگزار می‌شود. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به برگزاری سالگرد پیروزی جمهوری اسلامی در 22 بهمن گفت: امسال برخلاف سالهای گذشته راهپیمایی و پیاده‌روی نخواهیم داشت و حرکت مردم با موتورسیکلت و با رژه خودروها برگزار می‌شود. آقای رئیسی با اشاره به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا افزود: امسال در کل کشور در سالگرد انقلاب اسلامی سخنرانی نخواهیم داشت.
هفته گذشته در ستاد ملی مطرح شد و پیشنهادی آورده شد که ما با توجه به وضعیت بیماری و شیوع کرونا امسال 22 بهمن و سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو فرمش عوض بکنیم، به یه شکل دیگه این مراسم رو برگزار بکنیم. و بحث اصلی هم بر اساس همین اصولی که عرض کردم، عدم تجمع افراد، چون حضور و تجمع افراد میتونه باعث انتقال بیماری بشه. به همین دلیل پیشنهادی که آورده شد در ستاد هم مصوب شد که این مانور و این به اصطلاح رژه به صورت موتوری باشه، حالا هم موتورسیکلت هم خودروهای شخصی که حتی خانواده ها میتونن تو خودرو خودشون باشن، هیچ پیاده روی وجود نداره، با خودرو شخصی و موتورسیکلت هیچ تماشاگری هم وجود نداره. این حالا با پرچمای رنگی، با به اصطلاح بلنگوهایی که سرودهای انقلاب پخش میکنن، و این مانور در حقیقت برگزار خواهد شد. و امسال سخنرانی هم از طریق صدا و سیما پخش خواهد شد، یعنی که تجمعی وجود نداره که اون سخنران کلیدی اونجا بخواد سخنرانی کنه، که هم همان شد که آقای رئیس جمهور طریق صدا و سیما به طور مستقیم برای کل کشورم پخش بشه، سخنرانی رو انجام بده، و اگه بقیه سخنرانی هم وجود داشته باشه به همین صورت، یعنی به صورت حضوری سخنرانی هم پخش نخواهد شد.
حج تمتع در حاله ای از ابهام. معاون حج سازمان حج و زیارت در گفتگو با برنامه گفتگوی 21 رادیو معارف با اشاره به اینکه همه ساله در این ایام شاهد برنامه‌ریزی کشورها برای حضور زائران در حج تمتع بودیم افزود: در حال حاضر هیچ فراخوانی برای حج پیش رو از طرف سعودی ها صادر نشده است.
امسال هم با توجه به اینکه ایران زائرین حج رو ثبت نام کرده و در کاروان‌ها ثبت نام کردن و همه مراحل و مقدمات انجام سفر عزیزان زائر انجام شده بود و ما آمادگی کامل رو داشتیم، الان همون جمعیت ما موجود هستند و برنامه‌های اجرایی در حوزه‌های مختلف در دستور کار سازمان حج و زیارت هست و همچنان آمادگی این رو داریم با شرایط مختلف که برای حج اعلام بشه ما آمادگی کامل رو داریم. اما تا کنون عربستان سعودی برای بحث حج دعوتنامه‌ای رو برای هیچ کدوم از کشورهای اسلامی ارسال نکردن. شرایط واقعا به نحوی هستش که برنامه ها نیاز هست برای برنامه زی حج هست زودتر این موضوع مذاکرات و تاریخ مذاکرات قطعی بشه تا در فرصت کافی موضوع ریز برنامه های اجرایی نهایی بشه، که تا کنون متاسفانه بلا تکلیف در این زمینه همه کشورهای اسلامی وجود دارن.
معاون سازمان حج و زیارت در ادامه: شرط اعزام زائران به عمره مفرده را رعایت عزت و کرامت زائران ایرانی و ردیافت حمایت‌های کنسولی اعلام کرد و افزود:
برای موضوع عمره، اون هم در واقع از نظر مسائل اجرایی در دستور کار سازمان حج و زیارت هست و مذاکرات اولیه هم بر اساس مصوبه شورای عالی حج در حج گذشته و در زمان مذاکرات حج 99 با وزارت حج مطرح شد توسط ریاست محترم سازمان جناب آقای دکتر رشیدیان. اما یکی از مسائل مهم و اساسی که وجود داره در بحث عمره با توجه به این که مدت زمان عمره طولانی است، حدود از ابتدا تا انتهای عملیات عمره بالای 6 ماه و حدود 7 ماه عمره زمان میبره و نیاز هست که زائرین عزیزی که به عربستان و سرزمین وحی در واقع مشرف میشن حمایت کنسولی از اونها انجام بشه. یکی از شروط اساسی ما این هست و این بوده که بازگشایی سرکنسولگری ایران در عربستان و یا دفتر حافظ منافع و این به منظور حمایت کنسولی و حقوقی از زائرین هست. شرایط این موضوع هنوز محقق نشده، طبیعتاً اطمینان خاطر از بحث عزت و امنیت زائرین و همچنین حمایت کنسولی از زائرین اساس کار هست که این موضوعات انشاءالله زمینش فراهم بشه. بحث عمره آمادگی کامل رو از نظر مسائل اجرایی داریم که آغاز کنیم.
دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف استفاده از ظرفیت‌های علمی حوزه علمی در قم آغاز به کار کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری با مراسم افتتاح این دفتر به اهمیت استفاده از ظرفیت گسترده حوزه علمی قم اشاره کرد و گفت استفاده از نخبگان حوزوی برای کمک به تحول در تصویب لوایح و مصوبه‌های مجلس ضروری است.
آقای قالیباف در این مراسم در سخنانی گفت با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه آغاز هر تحقیق و پژوهشی باید از فقه اسلامی باشد تأکید کرد بدون شک ما نیازمند مرکز پژوهش‌های اسلامی برای تحقیقات بنیادی هستیم. آقای قالیباف همچنین با تأکید بر اینکه مرکز پژوهش‌ها گنجینه‌ای برای تحول و رفع اشکالات در بخش‌های مختلف است گفت در حال حاضر 90% درآمد کشور صرف هزینه‌های جاری سیستم‌هایی می‌شود که کمکی به حل مزلات جامعه نمی کنند. رئیس مجلس در ادامه یک سوال اساسی از مرکز پژوهش ها داشت.
یک سوال رو باید مرکز پژوهش جواب بده. اون که واقعا رسالت ما در مرکز پژوهش چیست؟ من یه وقت آسیب شناسی نظام های اداری و اجرایی خودمون رو در بخش های مختلف دنبال می کردم، دیدم اشکالات ما از جایی شروع شده که ما به هر دلیلی که دلایل متفاوتی داره ولی یه خروجی واحد داشته و اون که هر مجموعه‌ای که از فلسفه وجودی خودش در اون ساختاری که در اون سیستمی که براش تعریف کردن از اون فاصله گرفته، هم کارش به زمین مونده هم خود اون مجموعه بی‌خاصیت شده.
با پایان چهارمین روز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران حدود 19 میلیارد تومان کتاب به فروش رسید. به گزارش خبرگزاری کتاب ایران تا کنون 371 هزار نسخه کتاب به مبلغ 187 میلیارد ریال در سراسر کشور به فروش رسید. در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران کتاب‌ها رایگان ارسال می‌شوند و علاقمندان می‌توانند برای تهیه کتاب تا ششم بهمن ماه به سامانه تهران بوک فیر مراجعه کنند. ساعت بازدید و خرید در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران 24 ساعته است و کتاب ناشران داخلی با تخفیف 20% و ناشران خارجی با تخفیف حداقل 50% ارائه می شود. وزارت کشور متولی اجرای طرح تعالی جمعیت و خانواده شد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبر رادیو معارف یکی از معایب طرح تعالی جمعیت را نداشتن متولی ذکر کرد و گفت هماهنگی‌های لازم برای بودجه و اجرای طرح تعالی جمعیت و خانواده انجام شده و کمیسیون تلفیق نیز اعتبارات خوبی در نظر گرفته است. حجت الاسلام جلالی افسود در این طرح تلاش کرده ایم تا اقدامات حمایتی لازم به منظور افزایش نسل و اقدامات درمانی برای زوجین نابارور در نظر گرفته شود. بیمارستان 200 تخت خوابی و خیرساز ناظران مشهد ویژه درمان بیماران سرطانی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه به بهره برداری رسید. ساخت این بیمارستان از سال 1394 در زمینی به مساحت 18500 متر مربع و با زیربنای 29,000 متر مربع آغاز شد. برای ساخت این بیمارستان 200 میلیارد تومان هزینه شده و حدود 10,000 نیکوکار در راه اندازی این بیمارستان نقش داشتند. ثبت وقف 2 میلیاردی برای کمک به پژوهش‌های علمی در شیراز. یک واحد مسکونی به قیمت 2 میلیارد تومان با نیت کمک به پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا و مقالات علمی پژوهشی استادان دانشگاه‌ها و پژوهش‌های مصوب سازمان‌های دولتی و مردم نهاد وقف شد. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای محقق شدن اهداف و برنامه‌های قرآنی تلاش می‌کند. آقای غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 29مین جلسه کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور گفت اسناد راهبردی در همه معاونت‌های وزارت علوم برای پیشرفت و توسعه آموزش قرآنی کشور فراهم شده و تلاش ما هم‌افزایی بین کمیسیون‌ها برای محقق شدن اهداف و برنامه‌های توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور است. کمیته امداد و بنیاد مستضعفان در تفاهم‌نامه‌ای ساخت 10,000 واحد مسکونی برای محرومان را متقبل شدند. این تفاهم‌نامه با هدف خانه‌دار کردن مددجویانی که اعضای خانواده‌شان بیش از 3 نفر است به امضا رسید. آقای فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، در این زمینه گفت:
در رابطه با کمیته امداد، امضا این تفاهم‌نامه برای 10,000 واحد، هر واحد مسکونی را برآورد عزیزان مشترک این بوده 140 میلیون تومان هزینه میخواد و البته ما در واقع زمین رو اینجا رایگان گرفتیم، یا خود مددجو داره یا دولت میده یا بنیاد میاره. به هر حال تعهد بنیاد مستضعفان برای این 10,000 واحد 500 میلیارد تومان نقد هست برای مدت 2 سال که تفاهم نامه از امروز شروع میشه.
ادامه خبرها. نماینده ولی فقیه در استان یزد یکی از کارکردهای گردشگری را تأثیرگذاری فرهنگی دانست و گفت باید از گردشگری به عنوان یک فرصت استفاده شود و فرهنگ ایرانی اسلامی را به گردشگران منتقل کنیم. آیت الله ناصری در دیدار وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود لازم است در کنار توسعه گردشگری مراعات جنبه‌های اخلاقی، مذهبی و فرهنگی در استان‌ها مد نظر باشد و برای این مقوله یک سازوکار طراحی کند. با حضور رئیس کمیته امداد امام، 4 مرکز نیکوکاری تخصصی در مراکز دانشگاهی قم گشایش یافت. رئیس کمیته امداد امام در این مراسم موفقیت مراکز نیکوکاری مساجد را مقدمه راه اندازی مراکز تخصصی عنوان کرد و افزود پس از مراکز نیکوکاری محل محور و مسجد محور، مراکز نیکوکاری تخصصی در مراکز دانشگاهی و صنعتی راه اندازی شد. آقای بختیاری در ادامه گفت همکنون 6000 نخبه، 83000 دانشجو و 735000 دانش آموز تحت حمایت این نهاد هستند. ماهانه 640 میلیارد به حساب خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد واریز می‌شود. معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با بیان اینکه 53,000 خانوار از چرخه حمایت کمیته امداد خارج شده‌اند افزود 1,200,000 نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند. وی یکی از اولویت‌های کمیته امداد را ایجاد درآمد پایدار برای مددجویان تحت پوشش و توانمندسازی آنها اعلام کرد. هم‌اکنون 1,700,000 سالمند و 80,000 بیمار خاص تحت پوشش کمیته امداد هستند. و مدیر کل انتقال خون تهران از کاهش ذخایر خون در این استان خبر داد. آقای مهدی‌زاده گفت ذخایر خون استان تهران در حد 5 روز و قابل قبول است، اما به علت سردی و آلودگی هوا و شیوع کرونا با کاهش سطح ذخایر خون در روزهای آینده مواجه هستیم و از مردم می‌خواهیم برای اهدای خون اقدام کنند. دیاگوهیتان می‌رسانم. امروز یک شنبه 5 بهمن سال 1399 هجری شمسی برابر است با 10 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:19 غروب آفتاب ساعت 17:28 و زمان اذان مغرب ساعت 17:47 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا .ir. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
برهم زنید یارا، برهم زنید یارا، این بزم بی صفا را،
این بزم بی صفا را.
برهم زنید یارا، این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا.
مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا.
بی شاهدی و شمعی،
بی شاهدی و شمعی،
هرگز مباد جمعی،
هرگز مباد جمعی.
بی لال شور نبود،
بی لال شور نبود،
مرغان خوش نوا،
مرغان خوش نوا.
بی شاهدی و شمعی هرگز مباد جمعی، بی لال شور نبود، مرغان خوش نوا را، مرغان خوش نوا را.
برهم زنید یارا، برهم زنید یارا، این بزم بی صفا را.
مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا،
مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا.
بر دوست تکیه باید،
بر دوست تکیه باید، بر دوست تکیه باید، بر دوست تکیه باید،
بر دوست تکیه باید، بر خویشتن نشاید. موسی صفت بیفکن، 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 از دست خود عصا را. از خیش و از خیشتن میندیش، بیگانه باش از خیش و از خیشتن میندیش، جز آشنا نبیند دیدار آشنا را، جز آشنا نبیند دیدار آشنا را.
برهم زنید یارا، برهم زنید یارا، این بزم بی صفا را.
مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا،
مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. رادیو انقلاب، تنین اراده پولادین ملتی بزرگ.
لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو
رادیو انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران،
تصویرگر فریاد بلند ما میتوانیم.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
رادیو انقلاب را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، اپلیکیشن تلفن همراه رادیو در سراسر کشور بشنوید.
همراه و همگام شما در لحظه های شادمانی فجر پیروزی.
رادیو انقلاب،
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلام.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
روزتون بخیر شنوندگان عزیز، ساعت 11:20 رو از پخش شبکه رادیوی معارف خدمت شما عزیزان اعلام میکنم و ازتون دعوت میکنم در ادامه هم با ما همراهی بفرمایید و به مدت 10 دقیقه برنامه پارسایان رو بشنوید. در این برنامه حجت الاسلام قائمی نکاتی درباره سیره و اخلاق علما و بزرگان رو به ما خواهد گفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. با سلام و عرض ادب خدمت عزیزان شنونده‌ای که برنامه پارسایان رو دنبال می‌کنند. شیخ مفید از علمای بزرگواری بود که در کتاب‌های معتبر ما وارد شده، مورد عنایت آقا امام زمان علیه السلام بود. بعد از رحلت شیخ مفید این اشعار بر سر قبرش نوشته شده است: لا ثبت نائی بفقد که انما یوم على آل رسول عظیم، ان کنت قد غیبت فی جدث الثرى فالعلم و التوحید فی کمقیم، والقائم المهدی یفرح کلما تلیت علیه من الدروس علوم. یعنی آوازی، صدایی که خبر رحلت تو را اطلاع داد به گوش نرسد، زیرا روز مرگت بر خاندان پیغمبر سنگین و بزرگ بود. اگرچه در دل خاک پنهان شده ای، لکن علم و عقیده توحید در وجود تو همیشگی است. حضرت مهدی خوشحال می شود هر زمانی که علوم و دروس تو بر او خوانده شود. شیخ بزرگوار مفید در سال 336 قمری 11 ذی‌القعده به دنیا آمد و رحلتش سوم رمضان 413 بوده. این عالم بزرگوار واقعا مورد توجه بوده. از نامه‌ای که خطاب به ایشان از وجود نازنین امام زمان علیه السلام رسیده روشنه. خطاب به او: السلام علیک ایها الاخ السدید، سلام بر تو ای برادر محکم و استوار. گاهی اخ الاعز در بعض تعبیرات اومده، ای برادر عزیز. این ویژگی هایی که برای این عالم بزرگوار بوده طبعا می دانیم. علمای ما، بزرگان دین ما، اینها از یک طرف ارادت و علاقه ویژه‌ای به اهل بیت عصمت و طهارت داشتند و عرض کردم این ارادت و علاقه از باب معرفت بیشتری است که اونها نسبت به اهل بیت داشتند. طبعا در باب اطاعت هیچ کوتاهی نداشتند، خیلی توجه داشتند، خیلی عنایت داشتند. من نکته ای رو عرض بکنم برای همه عزیزان شنونده که واقعا بدانیم این محبت از اهل بیت عصمت و طهارت طرفینیه. مرحوم محدث قمی در سفینة البحار قضیه رو آورده از رمیله، از اصحاب و یاران امیر المؤمنین علیه السلام، به خاطر ارادت ویژه‌ای که رمیله و امیر المؤمنین داره. رمیله میگه وقتی من در کوفه بودم مرتب از باب عشق و ارادت خاصی که به امیر المؤمنین داشتم خدمت اون بزرگوار میرفتم، عرض ادب میکردم، واقعا دیدارش مقتنم بود، گاهی از ندیدنش دل گرفته میشدم، غمگین بودم اگر مشکلی پیش میومد. میگه روز جمعه بود، من سخت مریض بودم، در بستر افتاده بودم، میدانستم ظهر امیرالمؤمنین علیه السلام برای اقامه نماز جمعه به مسجد کوفه میاد. با اینکه حال سختی داشتم، بیماری شدت داشت، اما تصمیم گرفتم ظهر غسل جمعه کنم قبل از ظهر و خودم رو ظهر به مسجد کوفه برسانم. به سختی غسل کردم، به زحمت خودم رو به مسجد کوفه رساندم، بین صفوف نشستم جایی که روبروی امیرالمؤمنین باشم. حضرت برای ایراد خطبه ها قبل از نماز آمدن، مشغول خطبه های نماز جمعه شدن. بین یکی از این خطبه ها حالم منقلب شد به گونه ای که نزدیک بود بر زمین بیفتم، ولی تحمل کردم که حواس مردم رو پرت نکنم. نماز تمام شد، خطبه ها و نماز که تمام شد به سرعت برگشتم که خود رو به خانه برسانم، اما ناگهان بین صفوف جمعیت دیدم آقا امیرالمؤمنین علیه السلام آمد، دست رو شانه من گذاشت. رمیله چه حالی به تو دست داد بین خطبه ها؟ خیلی تعجب کردم. عرض کردم یا امیرالمؤمنین، سخت بیمار بودم و الانم هستم، بین خطبه ها حالم بدتر شد، اما عرضم اینه شما چطور متوجه حال من شدید؟ من نگذاشتم حتی اطرافیان بفهمند. حضرت فرمود رمیله مگر نمیدانی وقتی شیعه ما مریض بشه ما احساس درد میکنیم، وقتی شیعه ما محزون بشه ما محزون میشیم، ما متوجه میشیم. رمیله سوال کرد آقا آیا این افتخار برای ماست که در شهر کوفه و در خدمت شما هستیم؟ آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند نه، هر شیعه در شرق و غرب عالم کوچکترین بیماری پیدا کند یا غم و غصه پیدا کند بلافاصله ما متوجه میشیم، از غم او محزون میشیم، بیماری او رو متوجه میشیم. و لذا در حالات علمای بزرگوار همین هست، چون اینها این ارادت و این توجه رو بیشتر داشتن، این علاقه رو بیشتر داشتن، مورد عنایت بیشتر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بودن. همه ما میتونیم اینطور باشیم، یعنی سعی بکنیم معرفتمون رو نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت بیشتر کنیم، قهرن محبت ما بیشتر میشه و به دنبالش اطاعت ما. ویژگی هایی رو از شیخ مفید عرض کردم، ارادت خاصی که نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت داشت. بسیاری از علمای بزرگوار ما حتی وقتی حالات اونها رو میخونیم میبینیم اینها به سادات احترام ویژه‌ای میگذاشتن بین مردم. بعض علمای بزرگوار معروف وقتی سیدی از وارد میشد تو مجلسشان، اینها تمام قد می ایستادن و صلواتی می فرستادن. وقتی می پرسیدن اشاره به حدیثی می کردن که اگر کسی تو مجلسی نشست سیدی وارد شد به احترام او برخیزد و صلوات بفرسه، ای به چشم درد مبتلا نمیشه، این براش مشکلی دیگه پیش نمیاد. این عنایت رو داشتن که حتی نسبت به سادات به حساب این که این زراری زهرا رابطه ای رو به اهل بیت عصمت و طهارت، یعنی جنهای اینا ولو با واسطه های متعدد به اهل بیت عصمت و طهارت ارتباط داره، به اونها احترام میکردن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر کس لبش از جام بلا